بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین او ان نعذد ظالما او نخذل ملحوفا. در دعای هشتم امام سجاد به خدا پناه میبرند از دو امر. یک اینه که نعزد از ظالما، نعزد از عزده به معنی یاری کردن، چون انسان کسی رو میخواد یاری کنه با دستش، قدرت دست تو عزد هست، تو بازوه، لذا بعد مجازن در معنای یاری کردن میاد. پس نعزد از ظالما یعنی یک آدم ستمگر و ظالمی رو کمک بکنیم. دوم این است که ان نخذل ملحوفا. ملحوف اصلا لحف، تلحف در لغت یعنی حسرت چیزی رو بخوره انسان که از دستش بره. اینجا مراد از در واقع ملحوف مظلومه، یعنی اون کسی است که حقش از دستش رفته در واقع، حالا در حسرت حقش به سر میبره. خب پس در واقع ملحوف ریشش اون بود، اما الان اطلاق میشه بر انسان مظلوم. خذلان، ما وقتی ترجمه میخوام بکنیم در از عربی فارسی، خذلان رو میگیم خاری، اما اینجا خذلان به معنای عدم یاری هست، عدم نصرت. نخذل ملحوفا یعنی پناه میبرم به خدا از این که انسان ستم دیده و مظلومی رو یاری نکنم. خب این دو جمله است که در عرصه ظالم و مظلوم هست، که امیر مؤمنان در نهج البلاغه صلوات الله علیه با این تعبیر بیان فرمودن که کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. شما بیاد نسبت به ظالم رابطه خصمانه داشته باشید و نسبت به مظلوم یارش باشید. اگر معادله عکس باشه، یعنی یار ظالم بشیم و مظلوم رو یاری نکنیم، این امر خیلی خطرناکه، حضرت به خدا پناه میبریم. اما مطلب اول مسئله یاری کردن ظالم هست. اصل ظلم تو فرهنگ دین ستمگری، اصل کاملا ناپسندیه، یعنی هم خداوند تبارک و تعالی داره که در حکمش حکم ظالمانه نیست، هم عقابش عقاب ظالمانه نیست. در صحیفه تأکید شده بر این دو موضوع که خداوند تبارک و تعالی نه حکمش ظالمان است و نه عقابش. در مورد حکم خداوند سبحان در صحیفه سجادیه داره که لیس فی حکم که ظلم ولا فی نقمت که عجله. احکام الهی همه احکام عادلانه هست، به نفع انسانه. و همچنین در آخر، یعنی وقتی انسان به اون عالم منتقل میشه، خدا به انسان ظلمی نمی کنه. فان تعذبنی فانت غیر ظالم لی. اگه تو من عذاب کنی، این عذابت ظالمانه نیست، یعنی من استحقاقشو دارم، این عذاب در جای خودش قرار گرفته و انجام میشه. در یکی از دعاها حضرت دارن فکل البریت معترفتن به انک غیر ظالم لمن عاقبت. همه انسانها و همه مخلوقات معترفن که توی خدا در عقوباتت ظالم نیستی. البته این اعتراف اون عالم میکنن، اینجا نمیتونن اینو بفهمن. اینجا هر بلایی که سرشون میاد و منشأش خودشونن به خدا نسبت میدن که تو داری بلا سرمون میاری، در حالی که منشأ بلا خودشونن. اما اونجا که رفتن این موضوع رو میفهمن که منشأ بلا و عذاب خودشونن و اعتراف میکنن که خداوند در این عذاب ظلمی به اونها نکرده. اینو میفهمن اونجا. این خیلی نکته مهمیه. و خیلی چیزها رو بر انسان حل میکنه اگه اینو بفهمه که بعضی اعتراض دارن که خدای رحیم چرا جهنم داره. این جهنم برای خود جهنمیا در اون عالم بهش میرسن، میفهمند که این نتیجه کار خودشونه و خدا در این کار ظلمی بهشون نکرده. خب این یک نکته هست که در واقع در رابطه با خداوند تبارک و تعالی امام سجاد میگه خدا ظلمی نه در حکمش هست نه در عقوبتش هست. بعد در یکی از دعاها تعلیل میارن که چرا خدا ظالم نیست. چنین هست: و انما یحتاج الی الظلم از ضعیف. انسان ناتوان ظالمه. ما ظالمان رو قدرتمند میبینیم، در حالی که در نگاه دین انسان ظالم انسان ضعیفیه. ضعیف از جهت نفسانیه، از جهت بیرونی قدرت داره، اما از جهت درونی کاملا آدم ضعیفیه. یعنی کسی است که برای رسیدن به خواسته های خودش داره دیگران رو به رنج میندازه و قدرت اینو نداره که برای رسیدن به خواسته های خودش با اتکای به خودش این کارو انجام بده یا از شیوه های محبت آمیز کارشو پیش ببره. چون قادر بر محبت نیست دست به خشونت میزنه، چون قادر بر عدالت نیست دست به ظلم میزنه. پس انسان ظالم انسان ضعیفه. خداوند تبارک و تعالی که قدرت مطلقه است، پس در خدا ظلم راه نداره، چون خدا عاجز نیست، خدا ضعیف نیست، خدا قادره، پس هیچگاه ظالم نمیتونه باشه، بلکه خدا عادل هست. نکته دیگری که در صحیفه سجادی مطرح هست، حساسیتی است که امام سجاد صلوات الله علیه در همین بخش دارند که از خدا میخوان که او رو نگه داره که هیچ ظلمی به هیچ بنده‌ای روا نکنه و هیچ ظالمی رو یاری نکنه. چون موضوع ظلم در روایات داریم ظلمات و تاریکی های نفس و قیامت به خاطر ظلمی است که انسان انجام میده. باز در روایت داریم بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد، بدترین زاد و توشه به سوی معاد تعدی و ظلم بندگان خدا هستش. این موضوع بسیار مهمی. حضرت امیر در نهج البلاغه دارن که سه قسم ظلم رو تعریف میکنن. یکی ظلم انسان به خدا هست که شرکه و این ظلمی است که بخشیده نمیشه مگر انسان از این ظلم بیاد بیرون. یک ظلمی است به خیشتن، انسان به خودش ظلم میکنه. حضرت میفرمان این ظلم زمینه بخششش وجود داره. و یک ظلمی است که خدا ظالم رو رها نمیکنه و اون ظلمی است که انسان به دیگری میکنه، که حضرت میفرمان قصاص هناکه شدید. قصاصی که خدا از ظالم در اون عالم میکنه خیلی سخته. یعنی اینجا ممکنه خدا به ظالما مهلت بده. قرآن هم میگه که بتونن ظلم بکنن دیگه همه کارش، بعدم مهلت میده که از ظلمشون برمیگردن یا بر نمیگردن که دیگه حجت تمام بشه برشون. خب ظالم رو ولی اونجا قصاص شدیده. لیس جرحن بالمدا، حضرت میفرماد قصاص با چاقو و شمشیر و شلاق اینا نیست. تمام آثار و پیامدهایی که ظلم ظالم داره برمیگرده به جان خودش. یک چشو کور کرده، چاقو زده دست کسی رو بریده، یه عمل کوچیکه، ولی رنجی که متوجه این فرد تا آخر عمرش هست برمیگرده به شخص ظالم. این است که خیلی ظلم به دیگران حساسه. لذا امام سجاد شدیداً یک دعایی دارن، دعای فضلامات، اصلا مربوط به همین ظلمه، دعای چهاردهم صحیفه است که حضرت هم پناه میبرن به خدا از ظلم، این که به کسی ظلم کنن، هم استغاثه به خدا میکنن که شر ظالم رو برگردونه ازشون، هم ظالم نباشیم و هم مظلوم قرار نگیریم. حضرت در اونجا مکرر در همین از بوزور انور شما در همین دعای شریف این تعبیر رو دارن که به خدا عرض میکنن اعوذ بک ان نعزد ظالما در اینجا ولا تجعلنی لظالمین زهیرا، من رو زهیر یعنی کمککار ظالمان قرار نده، کاری نکنم که ظالمی رو یاری بکنم من. فکما کرهت الی ان ازلم فقلی من ان ازلم، میگه خدای همون گونه که ظلم برای تو ناپسنده و نمیپسندی ما ظلمی به کسی روا بکنیم، پس ما رو نگه دار از اینکه ظلم بکنی. در یک دعایه داره که خدایا تو قادری که مانع از ظلم من بشی، اگر من یه موقع اراده ظلم کردم تو مانع بشو که من مرتکب این ظلم نشم، به خاطری که ظلم بسیار بسیار گناه بزرگیه و چیزیست که قابل بخشش نیست. خب و خیلی نکته ظریف‌تره، واقعا اینا چیزای بسیار زیبایی است که تو امروزه که بحث عدالت و ظلم مطرحه اینو باید بهش توجه کرد. امام سجاد از خدا میخواد که خدا نگهش داره به هیچ کسی ظلم نکنه، حتی دشمن خودش ظلم بده، حتی به دشمن. لذا در آیه قرآن هم داریم وقتی قتال با مشرکین یا مخالفین میکنید ولا تظلمون، ظلم نکنید تو قتال، جنگ بکنید اما در جنگ ظلم به کسی نکنید، حق کسی رو پایمال نکنید. لذا حضرت از خدا میخواد حتی یأمن عدوی من ظلمی، دشمن من هم از ظلم من در امان باشه، به دشمنم هم ظلم نکنن. خیلی دقیقه، خیلی نکته مهمیه، از این خیلی چیزها رو میشه فهمید و حتی بعضی جریان‌های تاریخی زمان امام سجاد رو که حالا ولو کارهای خوبی کردن ولی میشه از اینجا فهمید که با این منطق میخونه یا نمیخونه. به هر صورت این نکته اول که بحث ظلم به دیگران حتی به دشمنان خیش این امر بسیار ناپسندی هست. اما مسئله بعدی که اینجا هست این است که انسان نه تنها ظلم نکند که ظالمی رو هم یاری نکند، چون یاری ظالم خودش یک نوع ظلمه، کمک کردن به ظالم کمک کردن به ظلمه و کمک کردن به ظلم یعنی خود ظلم. لذا فقهای بزرگوار شیعه یک بابی رو باز کردن در فقه در مورد اعانه ظالم، یعنی حرمت اعانه و حرمت یاری کردن ظالم، و این جزء مسلمات شیعه امامیه است که نه ولایت ظالم رو میپذیره، یعنی اگر کس ظالمی بیاد در رأس کار ولایت او رو مشروع نمیدونه و یاری او رو جائز نمیدونه، برخلاف اهل سنت که میگن اگر کسی ولایت رو به عهده گرفت، ولایت مسلمون ها رو، حالا طریق دستگیریش نامشروعه چون در اسلام باید از ناحیه خدا مجاز باشه کسی ولایت و حاکمیت رو دست بگیره، حالا اگر اومد این رو دست گرفت به طریق نامشروع اما در رأس کار ظلمی انجام داد، اونا میگن چی؟ سخنش اعتبار داره، حرفش اعتبار داره، باید باهاش بیعت کنید و تخلف هم نباید بکنید. اما شیعه معتقده طبق آموزه های قرآن و اهل بیت ان الله یأمر بالعدل، خدا امر به عدالت میکنه، کسی که ظلم میکنه حاکمیتش مشروعیت نداره، بیعت با او معنا نداره، پذیرش او مفهوم نداره، یاری او از محرمات و گناهانه، ظالم نمیشه یاریش کرد. لذا فقها فرمودن و در روایات عجیب داریم حتی به اندازه اینی که لباسی برای این ظالم بدوزه، حتی اینکه از بزرگ قدیم ها قلم دوات که بوده اون دوات رو براش آماده بکنه، تا این حد هم جائز نیست یاری انسان ظالم و ستمگر. و عجیب این است که در روایت داریم که فردی جمال بود، یعنی شتردار بوده، شتراشو به هارون کرایه میده بره حج که با خدم و حشمش برن حج، بعد حضرت به اون میگن چرا این کار کردی؟ حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه میگه آقا در راه حج کرایه دادم. فرمودم بله، اما انتظار میکشی که او زنده بماند شترهای تو رو برگردونه؟ گفتم بله. و همین مقدار که بقاء یک ظالم رو میخواهی و آرزو میکنی همین مقدار گناه هستش. لذا در منطق دین ظلم ممنوعه به هر شکلی، حتی به دشمن خود. یاری ظالم حرامه و حاکمیت ظالم هیچ مشروعیتی نداره و این از افتخارات شیعه است که بر اساس قرآن و روایات ائمه هدا چنین میگوید. لذا امام عرضه میکند که من ظالمی رو یاری نکنم، عضد ظالم نشم، همونجوری که پدر بزرگوارش چنین بود و همچنین خود ائمه همینجور بودن. اگر ائمه سکوت کردن عضد ظالم نبودن، یاریشون نکردن، مخالفت نکردن، ولی یاریشون نکردن. یه نکته اینجا هست که لازمه این رو عرض بکنیم، چون این رو بحث کردن بعضی از بزرگان در این زمینه، این است که اگر ما در یه شرایطی همکاری بکنیم با ظالم، اما نه به عنوان کمک به او، بلکه به عنوان دفع یک مفسده و جلوگیری از ظلم، آیا این جایزه یا نه؟ اینجا گفتن بعضیا که در چنین موردی استثناء هستش، کما این که علی ابن یقطین، اون کسی که در دربار هارون بود و خدمت میکرد به شیعیان، خب این چطور؟ این حتی خود امیرالمومنین در بعضی جاها مشورت میدادن و جلو گیری میکردن از یک سری فسادها. این رو اسمش اعانت ظالم نمیگن، یعنی مصداق عضد ظالم بودن نیست، بلکه این مصداق بازداشت ظالم و محدود سازی ظلم ظالم بهش میگن. پس اگر کسی بتواند بدون اینی که او را در ظلمش کمک و یاری بکند نقش مؤثری در کاهش ظلم و فساد داشته باشه، این رو گفتن مانعی نخواهد داشت. خب این یک نکته در مورد این که حضرت پناه میبرند به اینی که ظالمی رو بخوایم یاری کنیم. اما در مورد ظالم من توضیح بدم، ظلم ها ظلم به دیگری انواع و اقسام داره. یک ظلم در حیطه دین هست، یعنی ما ظالم میگیم، ظالمین اطلاق میشن بر کسانی که حق اهل بیت رو غصب کردن، بر کسانی که به معالم دین خدا ظلم روا داشتن، که این از ظلمهای بسیار شدیده، یعنی ظلمیست که هیچ کاریش نمیشه، که از ظلم بزرگ به بشریته. لذا حضرت میفرماید احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک، به وسیله امام عصر احیا کن اون چرا که ظالمان میراندن از معالم دین. اینجا ظلم به معالم دین هست، ظلم حقوق اهل بیت علیهم السلام هستش، این بدترین نوع ظلمه. و بعد ظلم هایی هست که انسان ها در حقوق ملکی و دیگر نسبت به هم دارن. اما یه سری ظلم ها هستش که انسان نسبت به ظالم باید ندید بگیره، و اون ظالم هایی هستن که یه حقوقی هم گردن ما دارن، که از سجاد اشاره میکنم، مثل ظلم همسایه به آدم. حضرت میگه به من این قدرت رو بده که اونا رو ببخشم، چون درست ظلم کرده اما حقم داره گردن من. این فرق داره با کسانی که مال کسی رو میخورن، آبرو کسی رو میبرن، اونا نه، اونا کسانی هستن که باید در واقع باهاشون برخورد کردش. اما مواردی هست، ظلم ها هستش، یا ظلم هایی که در خانواده گاهی اوقات همسر فرد به فرد میکنه، اینا از اون ظلم هایی است که بهتر انسان پیگیرش نشه و سعی کنه که نسبت به ظالم بخشش داشته باشه. خب مسئله بعدی، او نخذل ملحوفا، یا ما ستم دیده ای را و مظلومی را یاری نکنیم و او رو رهاش بکنیم. در روایت از امام صادق هست که ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا و الاخره. اگر یک مؤمنی میتواند برادر مؤمنشو یاری کنه ولی یاریش نکنه، خدا این آدم رو در دنیا و آخرت یاری نمی کند، خارش میکنه. میگه چرا خدا کمکم نمی کنه؟ به خاطر اینکه تو کمک میتونستی بکنی نکردی، حالا خدا کمکت نمی کنه. من سمع رجلن، این روایت از روایات مشهورم هست، از پیامبر صلی الله علیه نقل شده، من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. اگر بشنود کسی صدای اقاصه مسلمانی رو که فریاد رسی از مسلمان ها میکنه، میگه بیاد به دادم برسید، مالم خوردن و آبروم تعدی شده، بیاد به دادم برسید، فلم و بشنود و جواب ندهد، مسلمان نیست اصلا، از جرگه اسلام خارج میشه. و مطالب باز روایات زیاده در این زمینه، از اسلام خارج میشه، خدا او رو یاری نمی کنه، خارج میکنه، بلکه از ولایت الهی هم خارج میشه، قطع ولایت الله. ببینید بحث خیلی مهمه، چون خروج از ولایت الهی معناش اینه که ولایت الهی آدم رو از تاریکی به نور میبره دیگه، آیت الکرسی همینو میگفت. یعنی از ولایت خدا خارج میشه، یعنی خدا دیگه او رو هدایتش نمیکنه. و خیلی خطر عظیمیه که انسان کاری از دستش بیاد نسبت به مظلومی اما او رو یاری نکنه. حضرت سجاد باز همین نکته رو در جای دیگه از صحیفه دارن، انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، که یک مظلومی در پیش من بهش ظلم شد و من یاریش نکردم، خدای به تو پناه میبرم و عذر میارم به درگاه تو که دوچار چنین چیزی نشن. خب این دوتا مطلب بود راجع به کمک به ظالم و عدم یاری مظلوم. اما عبارت بعدی، او نروم ما لیس لنا به حق، نروم رام یرومو به معنای قصد کردن و طلب کردن، رام الاشه یعنی طلب کردن چیز رو، نروم یعنی طلب بکنیم، بخواهیم، ما لیس لنا به حق، چیزی که حق ما نیست. شعر این گفتن معنی عبارت ادعای باطله، شما یه ادعایی بکنید، ادعای علم بکنید، خب حق شما نیست چون عالم نیستیم، یا ادعای یک منصبی رو بکنید، این هم همینجور هست. اگر یک کسی مدیریت یک مجموعه رو به عهده میگیره اما چی؟ لیس له حقون، این شامل همین میشه، یعنی رامه، این آدم رامه ما چیزی را که همون قدرت باشه، منصب باشه، لیس له حق، حقش نیست. حضرت این امر رو امر ناپسندی میدونه، این یک نوع بلکه قصب هست، یک نوع امر قاصبانه است، یک نوع سرقته. سرقت، سرقت مال نیست فقط، سرقت جایگاه، سرقت مقام، همه اینا هم شامل میشه. یا اینی که بحث ادعای باطل نیست، حضرت میفهمه حضرت امیر هلک من ادعا و خواب من افترا، کسی که ادعای باطل کرد این آدم هلاک میشه، و افترای زد، چیزی رو بی جهت نسبت داد، به خسران و زیان میرسه. پس ما لیس لنا به حق، یعنی چیزی که حق ما نیست و ما ادعاشو بکنیم، گاهی اوقات مربوط به عرصه ادعا نیست، بلکه مربوط به جایی است که ما حق این رو نداریم. مثل چی؟ مثل تجسس. ما حق نداریم در امور و احوالات شخصی مردم تجسس بکنیم، ما حق نداریم کسی رو سوال پیچ بکنیم تا ازش اطلاعاتی به دست بیاریم. این امر، امر چی هستش؟ امری است که لیس لنا، حق ما نیست، ما حق نداریم اون رو بدونیم. حضرت امیر در نامه 28 به معاویه، وقتی معاویه حضرت رو میگه تو به ابوبکر و عمر حسادت کردی، عثمان رو کشتی، حضرت میفرماد در مورد ابوبکر و عمر، حضرت میفرماد که تو دون جایگاه نیستی که تشخیص بدی کی فاضله کی مفضول. در مورد عثمان میگن اما حق داری که در مورد عثمان سوال کنی یا من هم جواب بدم، یعنی در مورد اونا میگه تو حق نداری نظر بدی، اما در مورد عثمان میگه حق داری، چرا؟ چون رحم توست، حق داری بپرسی و من هم جوابتو میدم که من عثمان رو به کشتن ندادم، من رو نصیحتش کردم، تو بودی که به کشتن دادی، چون عثمان از تو طلب یاری کرد و تو یاریش نکردی. و پس گاهی اوقات لیس لنا به حق، یعنی حق ما نیست، در مورد همین تجسس هاست. ما حق تجسس در امور نداریم، حق نداریم در مورد کسی بخوام چیزایی که اون نمیخواد ما بدونیم ما ازش اطلاع پیدا بکنیم. اینم از مواردی که حضرت به خدا پناه میبرد، او نروم و ما لیس لنا به حق، او نقول فی العلم به غیر علم. در حیطه مسائل علمی ما نظر غیر علمی بدیم، نظر غیر کارشناسانه بدیم. این هم از موارد بسیار مهمی است که زیاد در روایات ما تأکید شده. امام باقر صلوات الله علیه می‌فرمایند حق خدا بر بندگان چیه؟ کسی سوال میکنه ما حق الله علی العباد، جواب میفرمایند ان یقولوا ما یعلمون، اون چرا که میدانند بگویند، و یقفوا عندما لا یعلمون، اونی که نمیدانند توقف کنند، حرف نزنند در موردش. امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی نگو، بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه هر چیزی هم میدانی نگو، چون هر گفتنی جای داره. باز در روایت داریم من افتن ناس به غیر علم، یعنی کسی که در حیطه علم و فقه و کلام و عقاید و سایر امور بدون علم و بدون مستند صحیح و درست رأی بده، نظری بده، ملائکه رحمت رو لعنت میکنن و ملائکه عذاب هم رو لعنتش میکنن، یعنی دوتا فرشته های رحمت عذاب آدم رو لعنت میکنن. و لحقه وزر من عمل فتیاه، تمام وزر و وبالی که افراد به نظر این عمل کردن دامنگیر او فرد میشه. این موضوع بسیار مهمی امروز برای ما هستش، چون در عرصه دینی خیلی کارشناس پیدا شده، یعنی ادعای کارشناسی میکنن. دین علمی، علم دینی، علمه، تخصص میخواد، عالم خودش رو میخواد. حضرت امیر فرماد مردم سه گونه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. انسان باید بره پیش عالم تعلم بکنه. هر کسی آقا میاد، طرف شعر بلده، نظر فقهی هم میده، فتوای فقهی هم میده، آقا شما اومدی بحثای شعری میکنی، بحثای عرفانی میکنی، چرا در حیطه فقه نظر میدی؟ آقا فلسفه خونده، میاد تفسیر آیه قرآن میکنه. خود قرآن تخصص میخواد، روایات تخصص میخواد. این گونه نیست که طرف بیاد به یک روایتی استناد کنه. واقعا به تعبیر مرحوم آغازی از علمای اصولی میگه اجتهاد مثل این که با سوزن از کوه آب در بیاریم. یعنی کسی که میخواد تفقه در آیات و روایات کنه کار دشواریه. اینجوری نیست هر کسی میاد یک کتاب خونده، دو تا کتاب خونده، میاد در یه زمینه میخواد سخنرانی کنه، حرف بزنه، به خودش اجازه میده اظهار نظر بکنه. لذا امام به خدا پناه میبرد ان نقول فی العلم به غیر علم، در حیطه مسائل علمی انسان نظر غیر عالمانه بده و بیاد از حضور انور شما مطلبی رو بگه و دیگران رو گمراه بکنه. بعد وقت چجوری میخواد این رو جمعش بکنه؟ جماعتی، خلق عظیمی به خاطر حرف او گمراه شدن، دیگه نمیتونه اونها رو پیدا بکنه. بیا آقا برگردید، تازه برم گردن، این مدتی که به خطا رفتن چه کار میکنه؟ این که بسیار بسیار مهم هست که انسان مهار کنه خودش رو. امروز افرادی حتی مختصری تو حوزه درس خوندن، بعد رفتن مطابق میل جامعه های غربی یا میل افرادی که خیلی نسبت به دین تقید ندارن، برای تأیید آزادی و بی‌بندوباری اونها احکام الهی رو در واقع رد میکنن، احکام حلال الهی رو حرام میکنن، حرام الهی حلال میکنن بدون هیچ مستندی. میان میگن آقا برای اینکه بی‌حجاب، برای بی‌حجاب ها در واقع توجیه بی‌حجابشون کنن، میگن در اسلام حجاب نیست، در اسلام چنین چیزی نیست، در اسلام چنان چیزی نیست، یکی یکی محرمات الهی رو دارن حلالش میکنن، واجبات الهی رو دارن بی‌اعتنا بهش میشن. و این خود مردم هستند باید توجه کنند به این موضوع که باید دینشون از عالم ربانی، یعنی عالمی که هم تخصص علمی داره و هم تقوا داره، انگیزش شهرت در میان مردم نیست، انگیزش خدا هستش، از او علمشو بیاموزن. بعد امام عرضه میکنند و نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد، خدایا به تو پناه میبرم از اینی که نسبت به احدی، در برخی نسخه داره مسلمانی، در این نسخه مشهوده احدی، مسلمان غیر مسلمان فرقی نمیکنه، نسبت به او غش داشته باشم. غش یعنی چی؟ غش مقابل نصحه، نص یعنی خیرخواهی، نصیحت به معنی خیر کسی رو خواستن، ما حالا تو فارسی میگیم یعنی موعظه و پند، اما اصلش یعنی خیر کسی رو خواستن. خب غش مقابلشه یعنی چی؟ یعنی شر کسی رو خواستن، یعنی انسان کاری کنه که به دیگری شر برسونه. پس اینی که میگه تو معامله غش نکن، در واقع نتیجه این کار شر رسانیه. ما الان خود غش یعنی شر رسوندن، اما الان اطلاق میشه بر سبب شر رسوندن. سبب شر رسوندن چیه؟ خدعه و نیرنگه. غش در معامله یعنی نیرنگ در معامله، خدعه در معامله. کسی که خدعه و نیرنگی کند که نتیجه آن چیه؟ غشه. یعنی چی؟ شر به او رسون دیگه، اردشار مشکل کرد دیگه. لذا روایات داریم بسیار زیاد در همین زمینه غش، هم در عرصه بیع و شراء به خصوص داریم، من غش مسلمن فی بیع او شراء، در خرید و فروش غش بکند یعنی نیرنگ بزند، خدعه بزند، فلیس مننا، از ما اهل بیت نیست، و یحشر مع الیهود یوم القیامه، با یهود محشور میشن، چون یهودیا متخصص در غشن، تخصص در این موضوع دارن. لانه من غش الناس فلیس مسلم، کسی که به مردم خدعه و نیرنگ بزنه در معامله و خرید و فروشش مسلمان نیست اصلا. در جای دیگه داریم که من غش اخاه المسلم، کاری به بیع و شراء نده، در هر زمینه، در هر زمینه غیر حتی خرید و فروش، شما کسی رو بهش کلک بزنید، نیرنگ و فریبش بدید، نزع الله منه برکت رزقه، خدا برکت رو از او میگیره، افسد علیه معیشته، زندگیشو بر او تباه میکنه و او رو به خودش وا میگذاره. خیلی اینا مهمه. این از بحثایی که ما میگیم آقا انگشتر طلا دستت نکن و نمیدونم پوست نمیدونم فلان نپوش، اینا هم بر حرام، ولی اینا هست که حرمتی است که حرمتش تبعات بدی تو زندگی انسان داره. یعنی اگه انسان میخواد رها بشه از یک زندگی سخت و بی برکت، میبایست به این فضائل ملتزم بشه و از این رذائل دوری بکنه. و نعوذ بک ان ننطوی علی غشت، کلمه انطوا به معنای پوشاندن، انطوا علی غشت یعنی انسان در درون خودش و در باطن خودش این حس و حالت رو بخواد ایجاد کنه و در واقع درونش منطوی و پیچیده بر امر غش باشه که بخواد به دیگران شر برسونه و نه خیر. این در واقع نشون میده که وجودش مانند وجود حیوانات شرور تنزل پیدا کرده. انسان مؤمن اهل خیر است و خیر رسانی، و انسانی که از ایمان که هیچی، از انسانیت هم تنزل کرده باشه اهل قش میشه، اهل شر رسانی میشه. حالا از کردیم قش در فقط بیع و شراء نیست، در ازدواج هم هستش، من قش اخال مست، خب بیاد اون چی که واقعیت به طرف عرضه بکن، بگو آقا اینه هست، این دانش منه، این کار منه، این درآمد منه، اینم اخلاق و روحیات منه. میگن یکی از علما رفته بود خواستگاری، وقتی که صحبت‌ها رو کردن به مرحله پذیرش رسید، بعد رو کرد به خانمش، گفتش که ببین دیگه تا اینجا شما نظرت مثبت بود، اما من رو تو خونه ندیدی، چون من با این لباس اومدم، من اگه عمامه رو بردارم سرم از تراشیدم، اما باشه وردش که این قیافه رو میپسندی تو خونه یا نه؟ یه موقع وقتی من رو بدون عمامه ببینی یه هایی وحشت نکنی. خب این یعنی چی؟ یعنی همین قضیه نص و مقابل قشه. انسان مؤمن اینجوریه، در معامله گرفته، در همه این مسائل، در ازدواج خودش، در حتی کاری رو که میخواد بپذیره، همه این موارد نباید قش بکنه. در عرصه های کلان حکومتی هم همین موضوع وجود داره. در همه جا قش به تمامی ممنوعه در دین. حتی در ساختن یه خونه، طرف خونهش میخواد بفروشه یا بسازه، ظاهرش رو درست میکنه، باطنش خراب. حتی در تولید یه کارخانه، یه چیزی داره تولید میکنه، نباید قش بکنه. نباید فریب بده دیگران رو با زرق و برقی که در ظاهر ارائه میده. اینا همه از مصادیق قش هست که امروز هم بسیار فراوانه، خصوصا در تبلیغاتی که انجام میشه. یعنی تبلیغاتی که آد انجام میدن مستاق همون سماعه اعظم من عیانه، دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنشه. چنان تبلیغات میکنن که شما احساس نیاز میکنی، وقتی میری میبینی نه اون چیزی که میخواستی نبوده. اینم مستاقش هست. بلکه باید همه اینا در یک چارچوبهی باشه که درش فریب و خدعه و نیرنگ نباشه. او ان نعجب به اعمالنا. بحث عجب یه مقدار مهم هست، لذا انشاءالله میذاریم جلسه آینده و بیشتر توضیح بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.